الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. که در روایات داریم قرآن همیشه غز و تازه است و تطبیقش در هر زمانی زنده است. حوادث شهادت گونه اعزه در سقوط بالگر نشون داد که باز مصداقی تطبیقی برای آیه کریمه قرآن که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. این عروج مظلومانه به دنبال اون تلاش مجدانه‌ای که در مسیر خدمت به مردم در این سالها رئیس جمهور مردمی انجام داد باعث شد که مردم این اظهار مودت و محبت و علاقه رو به این فرد و به این خط اینجور انجام بدن. نتیجه این اظهار مودت با شکوه مردم هم تقویت وحدت ملی، انسجام مردم و سبب پشتیبانی بیشتر مردم از نظام جمهوری اسلامی بود. نه فرصت هست، نه حالش هست، نه موقعیت هست آدم تحلیل کنه و دستاوردهای این حرکت عظیم مردم رو بشماره و کیفیت استفاده از این حرکت بزرگ رو در مسیر انقلاب الان آدم ترسیم کنه. ولی این درس رو بگیریم که روحیه تواضع، انصاف و دلسوزی برای مردم اگر در کسی باشه، مردم اینجور پاسخ میدن، مردم اینجور به صحنه می آیند. البته حالا در مقابل این حرکت عظیم مردم یه طرفداران صهیونیست‌های قاتل هم در خارج از کشور بودن که اظهار خوشحالی می کردن. به قول مسئله سائر عربی، اذا رأیت الضباع ترقص فرحا فاعلم بأن اسدا قد مات. اگر دیدی یک روزی کفتارها حلحله می کنند و شادی می کنند، بدان شیری بر زمین افتاده است. بله کفتارها هلهله می کردند ولی عامه مردم، قاطبه مردم اظهار حزن و اندوه در از دست دادن این شخصیت های خدوم داشت. خب عرض کردم تحلیل دستاوردهای این حرکت مردمی از جهات مختلف باید بشه در موقعیت خودش. دستاورد کیف حصل، چجوری حاصل شد، چجور باید از این دستاورد بزرگ پاسداری کرد، چگونه خون تازهی در کالبد انقلاب اسلامی دمید، کیفیت استفاده از این وضعیت. درس کردم اینا در فرصتهای خودش باشه، نه الان حالشو دارم. واقعا از در روحی در این 3-4 روز خیلی منکسرم من. آیون برای فیضیه میگفتن سخنرانی یا امروز تجمع، عرض کردم حالشو ندارم، نمیتونم از در نفسی واقعا، ولی خیلی مهم تحلیلها در جای خودش. یک نکته خیلی کوتاه هم از سید مظلوم امام جمعه تبریز هم من اشاره بکنم. رفقا ببینید برای خودمون ما ها درس بگیریم، در مقام این نیستم که کسی نیستم کسی را نصیحت کنم، به دیگران گفت تعریض کنیم، ابدا. خودمون ببینید، گاهی تأکید میکنم سنت های قویم حوزوی رو احیا کنیم، از جمله سنت های قویم اهل بیتی در رابطه با مردم. چی جور با مردم تعامل کنیم؟ اهل بیت چی کار میکردن؟ با فقرا، با مساکین، با جوانها، با گرفتارها. زندگانی امام رضا، زندگانی امام حسن مجتبی، زندگانی همه اهل بیت، اگر ما بتونیم ذره ای از این شیوه بفهمیم و به کار ببریم. امام جمعه مرحوم تبریز و رحمتش کنه مرحوم مای آل هاشم یه مقداری از اون روش اهل بیتی رو در زندگیش به کار گرفت. مردم چجور اظهار محبت، چجور اظهار علاقه، روش رو به کار برد، یه مقدار از اون روش اهل بیتی رو. خیلی توجه کنیم هر کدوممون، حالا برای خودمون عرض میکنم، عرض کردم اصلا به فضای بیرون کاری نداریم، ما خودمون یه جمعی دور همیم و با هم مباحثه ای داریم و با هم رفیقیم، خودمون این رو توجه کنیم. دوستان اگر اون توجه اهل بیتی به مردم باشه چجور جواب میده؟ از دوستان ما در اون شبی که دفن شده بودیم مرحوم به من زنگ زدن، گفتن آیا کاش همینجا باشی ببینی الان جوانا بعد از دفن در این نیمه شب چی کار میکنن، با چهره های مختلف، با شکل های مختلف، با وضعیت ظاهری مختلف. دعوت کسی هم نیست، اومدن اینجا سر قبر این مرحوم شب نمیرن، هرچی افراد میگن بریم گرگه میکنن، هرکی یک گوشه برای خودش. ببینید روش اهل بیتی رو یاد بگیریم، کیفیت تعاملمون با مردم، نه علممون، نه مقاممون، نه جایگاهی که داریم، اینا فریبمون ندهد. یه مقدار برگردیم طرف مردم، مردم اینجورن، دین رو دوست دارن، خادم خودشون رو دوست دارن، کسی که خدمت کنه براشون دوست دارن و اینجور اظهار محبت میکنن، مخصوصا با قشر جوان. دوستان یه انقطاعی بین ما با اونها ایجاد شده است، این باید جبران بشه. هر کسی در هر کدوممون در موقعیت خودمون، گاهی عرض نمی کنم نبی گرامی اسلامی جمله داره، خالفن شباب و خالفن شیاب، جوانها با من هم قسم شدن، پیرمردا با من مخالفت کردن. حالفن شباب و خالفن شیاب علیه بالاحداث فانهم اسرع الى كل خیر. راوی میگه عرض کردم به حضرت آقا برادران یوسف آمدن پیش یوسف و گفتن ما این کارا رو کردیم، ما رو ببخش. یوسف گفت لا تضریر علیکم الیوم، همی الان بخشیدن، بخشیدم شما، هیچ مشکلی نیست، هر چی بود تمام شد رفت. رفتن پیش پدر گفتن بابا ما رو ببخش، ما این کارا رو کردیم. گفت سوف استغفر لکم و سوف للتسویب، بعدن براتون یه کاری میکنم، بعدن براتون استغفار میکنم. یعنی معناش اینه الان هنوز از دلم بیرون نرفته، بذارید. چرا یوسف اونجور کرد، یعقوب اینجور؟ حضرت فرمود لأن قلب الشاب أرق من قلب الشيء، قلب الشاب أرق من قلب الشيء. خب ما این قشر جوان رو نباید از دست بدیم، البته در چارچوب‌های دینی درسته، نه هر چارچوبی رو بشکنیم برای جذب افراد اینجوری نیست، ولی واقعا اینم درس باشه برامون. من تبریز آذربایجان شرقی هم قبل از آمدن ایشون رفتم، هم بعد از آمدن ایشون، خب خیلی وضعیت آقایون گذشته زحمت کشیدن، تلاش کردن، بنده نمیخوام نقصی نقلی به اونها، لیکن کسی که آمد سعی کرد با مردم همراه باشه، مردم چقدر تعاطف کردن. این درسیست که خودمون برای شخص خودمون بگیریم. حالا درسای مهمی که از این حادثه برای انقلاب، برای اسلام، برای نظام، برای حرکت‌های بعدی میشه گرفت، اونا در جای خودش برای تربیت ارواح همه شهدا و این عزه و همه کسانی که در راه اسلام، در راه انقلاب اسلامی شربت شهادت نوشیدن، اگه هم دو سوره قرائت بسم الله الرحمن الرحیم. روایت دوم که استدلال شده است به این روایت برای حرمت حلق لحیه، روایت جعفریات بود. روایت این بود که امام صادق علیه السلام از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که حضرت فرمودند حلق اللحیت من المفلح و من مثل فعليه لعنت الله. عرض شد که دو تا بحث، یکی بحث سندی و یکی بحث دلالی داریم. در بحث سندی آیا کتاب جعفریات معتبر است یا و کتاب قابل استنادی است یا نه؟ دو تا نظر است، مثل مرحوم نوری صاحب مستدرک و على احتمال حضرت امام قدس الله روحه الزکیه، می‌فرمایند یا کتاب قطعاً معتبر است که مرحوم نوری دارند، یا به تعبیر حضرت امام علی احتمال میشه اعتبار کتاب رو اثبات کرد که در کتاب الطهاره به مناسبتی حضرت امام می‌فرماید. در مقابل جمع کثیری از فقها قائلن که کتاب جعفریات معتبر نیست، در عدم اعتبار کتاب جعفریات صاحب جواهر در جلد 21 کتاب جواهر صفحه 398 عبارت جامعی دارند که حالا اشاره کنم به مطالب ایشون، بعد وارد نقد و بررسی بشیم. پس از این که روایتی از کتاب جعفریات صاحب جواهر نقل می کنند، می فرمایند چنان که بعضی از افاضل گفتند کتاب جعفریات نه جزء اصلای مشهور و نه جزء اصلای معتبر است، بلکه احدی از اصحاب حکم به صحتش نکرده است، بلکه نسبت این کتاب به مصنف او هم که ابن اشعث باشه قابل پذیرش نیست، و به شکلی که اطمینان نفسی باشه که این کتاب نوشته محمد ابن اشعث است وجود نداره، لذا با توجه به این خصوصیات ما نمیتونیم به این کتاب اعتماد کنیم، نه مشهوره که احتیاج به طریق نداشته نه طریق صحیح داره نه نسبت به مؤلف معلومه، لذا همچه کتابی قابل اعتنا نیست. این نظر صاحب جواهر. ما قبلا هم فکر میکنم سال اول بحث مقاصد و محرمه نسبت به این کتاب توضیحاتی دادیم، خلاصه شرح میکنم. عرض ما این است که سه مطلب نسبت به کتاب جعفریات باید اشاره بشه که برخی از این مطالب پاسخی خواهد بود به برخی از مطالب صاحب جواهر. مطلب اولین است که اعتماد به یک کتاب از دو راه باید ثابت بشه، یکی از این دو راه یا کتاب انتسابش به مؤلف مشهور باشه که احتیاج به تاریخ هم نداشته باشه، مثل کتب اربعه، انتساب کتاب کافی به شیخ کلینی روشن، احتیاج به تاریخ هم نداره. بله، از شیخ کلینی تا امام روایات باید طریقش بررسی بشه و از آخر. یا اگر کتاب مشهور نیست، ما طریق صحیح به مؤلف کتاب داشته باشیم. از ما تا مؤلف طریق معتبری باشه که صدق العادل میگه درست تصدیق کن بگوی کتاب رو فلانی نوشته است. نسبت به کتاب جعفریات، اصل کتاب نه نسخه موجود، رو میرسیم بهش. به نظر ما کلام صاحب جواهر صحیح نیست. صاحب جواهر می‌فرمایند نه این کتاب مشهور است نه طریق صحیح به این کتاب داریم. ممکنه کسی ادعا کنه هم طریق صحیح به اصل کتاب جعفریات است، از کدام نسخه موجود رو بعد میرسیم به حسابش، فعلا اصل کتاب جعفریات، و هم ممکن است ادعا بشه شهرت این کتاب که نیاز به طریق صحیح هم نداره. اما طریق صحیح مرحوم نجاشی و شیخ طائفه شیخ طوسی طریقی رو به کتاب جعفریات نقل میکنن که ما در مباحث گذشته این طریق رو تک تک رواتش رو بررسی کردیم و اثبات کردیم روات این طریق ثقاتن، لذا طریق معتبر به کتاب جعفریات داریم. الان وارد نمیشم، دوستان از اون فکر میکنم سال اول مکاسب محرمه بود، اون بحث رو اینجا زمینه کنن که دیگه تکرار زیاد نکنیم. اونجا تک تک روات رو بررسی کردیم، طریق دیباجی به جعفریات، اون طریق رو اشاره کردیم، رواتش ثقاتن به کمک ضم القرائن به یک دیگر، از جمله مرحوم دیباجی رو توصیف علمای شیعه، تصدیق علمای اهل سنت آوردیم، حرفاش زدیم اونجا زمینه بشود به این بحث. نقل کردیم سمعانی در انصاف نقل میکنه، میگه که ما از طریق ابو محمد سهل دیباجی از محمد ابن اشعث کوفی کتاب اهل بیت رو نقل میکنیم که همین کتاب جعفریات هست. وقت مرحوم دیباجی ثقتن عندنا غیر ثقتن عندهم، اهل سنت گزارشگری میکنن، میگه که من رفتم منزل دیباجی، رأیت فی داره علی حائطه مکتوبا لعن ابی بکر و عمر و باقی الصحابه العشره سوا علی رضی الله عنه. رفتم خونه دیباجی، دیدم رو دیوارش لعن عشره مبشره رو غیر از امیر مومنان علی علیه السلام نوشته. خیلی هم از اون ناراحتن، اظهار بغضم میکنن. لیکن ما تاریخ رو درست تک تک روات رو بررسی کردیم، گفتیم این یک نکته. طریق معتبر به کتاب محمد ابن اشعث که نویسنده کتاب جعفریات است و همین کتاب رو هم داشته، فقط طریق معتبر به او داریم. پس این که صاحب جواهر میگن طریق معتبر به کتاب جعفریات نداریم، اگه مقصودشون اینه به کتاب جعفریات نه این نسخه موجود طریق معتبر نداریم، درست نیست. طریق معتبر به کتاب جعفریات داریم. چنانچه شهرت کتاب بین علمای شیعه و اهل سنت قابل اثباته، میتونیم بگیم کتاب مشهوری بوده است. شواهدی آوردیم و شاهد علی معظم کتاب قطب راوندی همین کتاب جعفریات است، متوفای 573. سید ابن طاووس مستقیما ازش روایت نقل میکنه، شهید اول فی بعض کتبی، جعفریات دستش بوده ازش روایت نقل میکنه. مرحوم جباعی جد شیخ بهایی در مجموعه دستش بوده به خط شهید اول، از جمله کتاب جعفریات ازش روایت نقل میکنه. در بین اهل سنت جرجانی ابن عدی جرجانی در الکامل فی ضعفاء الرجال از این کتاب روایت نقل میکنه. ابن جوزی در الموضوعات، ذهبی در میزان الاعتدال و دیگران ازش مرتب در قرون مختلف گزارشگری میکنن. شهرت این کتابم لا بأس به است. لذا این ادعا که اصل کتاب جعفریات نه مشهور است نه طریق صحیح بهش داریم نداریم، درست نیست. هم شهرتش قابل اثباته هم طریق صحیح بهش داریم. این یک مطلب. مطلب دوم، انتساب کتاب به محمد ابن اشعث که ثابت شد و محمد ابن اشعث ثقه است، از نویسنده کتاب تا امام معصوم وضعیت چجوره؟ اینجا هم عرض کردیم محمد ابن اشعث به دو واسطه از امام کاظم علیه السلام و امام صادق علیه السلام این مجموع روایت رو نقل می کنه. این دو واسطه وضعیتشون چگونه است؟ این دو واسطه، یکی موسی بن اسماعیل است، سبت امام کاظم علیه السلام، دوم پدرش اسماعیل ابن موسی کاظم، فرزند امام کاظم است. یعنی این مجموعه رو محمد ابن اشعث میگه من از موسی ابن اسماعیل شنیدم، موسی ابن اسماعیل سبت امام کاظم، نوه امام کاظم، از پدرش اسماعیل ابن موسی ابن جعفر شنیده و اسماعیل هم از امام کاظم و امام صادق علیه السلام این مجموعه رو شنیده است. نسبت به وساقت این دو نفر باز ما بحث مفصل داشتیم، خلاصش اینه موسی بن اسماعیل ولو مرحومای خویی برهی از زمان می گفتن ایشون توثیق نداره، لذا مجهوله. ثم پس از این که اسناد کامل و زیاره را قبول کردن، موسی بن اسماعیل در اسناد کامل و زیاره است، می گفتن ثقتو، ثم برگشتن. نتیجه این آقای خویی غالب به ساقت موسی بن اسماعیل نوه امام کاظم نیستن، میگن مجهوله. ما عرض کردیم به دو قرینه وثاقتش رو اثبات میکنیم، میگیم موسی بن اسماعیل ابن موسی بن جعفر ثقت. قرینه اول مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبال، فصل فی تعظیم تلفظ به شهر رمضان. ما روایاتی داریم که خود کلمه رمضان کلمه عزیز احترام داره. حالا رمضان از چی مشتقه؟ الف و نونش چیه؟ ماده رمضان یعنی چه؟ اینا کاری نداریم بهش. خود رمضان در روایات میگن اسم عزیز، نام بزرگیست، خود این اسم محترمه. در اون باب سید ابن طاووس یه روایتی از کتاب جعفریات نقل میکنه، جعفریاتی که نسخش دست سید ابن طاووس بوده است. و عبارتش اینه، میفرماید رأیتو و رویتو من کتاب جعفریات و هی الف حدیث به اسناد واحد عظیم شان الى مولانا موسی بن جعفر. من این روایت رو از کتاب جعفریات نقل میکنم، هم خودم نقل میکنم هم روایت شدم از کتاب جعفریات. کتاب جعفریات 1000 تا حدیث به اسناد واحد عظیم شأن. این به نظر ما بالاتر از توصیله، میگه یک سند واحد عظیم شأن داره این 1000 تا روایت تا امام کاظم علیه السلام. خب یکی از این روات اسناد واحد عظیم شأن موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر است. سندم فقط امینه، سند دیگه نداره، از محمد بن اشعث تا امام کاظم علیه السلام. سید ابن طاووس میگه اسناد واحد عظیم الشان. خب این به نظر ما بالاتر از توصیه. حالا این را قرینه گرفتیم، دلیل هم تازه نگرفتیم. قرینه دوم که جای خودش توضیح دادیم، ابن غزائری در شرح حال سهل ابن احمد دیباجی میگه لا بأس بما رواه فی الاشعثیات. سهل رو ایشون تضعیف میکنه، جمعی از علمای رجالی دیگه توثیق میکنن، بحثاش کردیم اینجا، توثیق آقایون رو مقدم داشتیم بر تضعیف ایشون، تازه تضعیفم باشه میگه سهل دیباجی ضعیفه، لکن لا بأس بما رواه فی الاشعثیات، اما روایاتی که در اشعثیات نقل میکنه اونا خوبه، اونا لا بأس به. خب در طریق دیباجی و اشعثیات همین موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفره، لذا مهر تأیید نجاشی ابن غزائری مهر تأیید او هم خواهد بود. بنابراین موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر به نظر ما ثقت بود. راوی دوم پدرش اسماعیل ابن موسی ابن جعفر است، او توثیق صریح نداره، لکن به سه قرینه ما وثاقتش رو اثبات کردیم. قرینه اول روایتی داریم امام کاظم علیه السلام فرزندشون جناب اسماعیل رو متولی یک وقت قرار میدن، و اگر آدم امین نباشه امام او رو متولی وقت قرار نمیده، امانتش عند موسی بن جعفر ثابت. قرینه دوم صفوان بن یحیی، این راوی بزرگ شیعه از دنیا می رود، امام جواد علیه السلام قنوت و کفن براش می فرستند و امر اسماعیل ابن موسی به صلات علیه. امام جواد به اسماعیل ابن موسی ابن جعفر دستور میدن تو برو نماز میت صفوان رو بخوان. معلوم میشه آدم جلیل القدر عظیم المنزله، شخصیتی مثل صفوان ابن یحیی از دنیا میره، امام به اون میگن تو برو نمازش رو بخون، این بالاتر از وثاقت چیزی رو اثبات میکنه. شیخ مفیدم در کتاب ارشاد در شرح ذکر اولاد موسی بن جعفر و لکل واحد من ولد ابی الحسن موسی فضل و منقبت مشهوره، لذا تا اینجا در این دو مطلب نتیجه این گرفتیم، طریق معتبر به کتاب اشعثیات داریم. یک، دوم، از محمد ابن اشعث تا امام کاظم و امام صادق علیه السلام دو تا راویان هر دو به نظر ما ثقه هستند، نوه و پسر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، لذا طریق معتبر است. پس اگه شهید اول از کتاب اشعثیات نقل کرد برای ما معتبره، سید ابن طاووس روایت نقل کرد به همین بیان معتبره، شهید اول در ذکر نقل کرد معتبر است، پس این که صاحب جواهر میگه به کتاب اشعثیات نه طریق صحیح داری، نه کتاب مشهوره قابل قبول نیست، هم طریق صحیح داری هم شهرت کتاب رو میشه استفاده کرد. این دو مطلب. مطلب سوم اشاره کنم، مختصرش جلسه بعد توضیح بدیم. مطلب سوم این است که آیا کتاب اشعثیات موجود که مرحوم نوری صاحب مستدرک در ضمن مجموعه خطی از هندوستان به دست آورده است، آیا به این نسخه میشه اعتماد کرد؟ پاسخ منفی است. به این نسخه نمیشود اعتماد کرد به حکم پنج قرینه. للکلام تتمتون، این پنج قرینه رو مختصر اشاره کنیم. این بحثا در گذشته مطرح شده، اونایی که در گذشته گفته شده است و الان نگفتیم هم دوستان تدارک کنن تا برسیم به دلالت این حدیث. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
علیکم
سلام. یه زنگی به من بزن شد.
این شعر کفار شیر رو
گفتن مثل سائر عربی است. اذا رأیت الضباع ترق سفرحا ضباع ضباع به معنی کفتار، ضباع کفتارها. اذا رأیت الضباع ترق سفرحا فرحا فعلم به ان اسدا قد مات. سلام علیکم. یا الله
توی بحث چیز انحسن انحسن نفرمودید توضیح نفرمودید.
خب الان به اینجا به نظرتون
نه نکتم اینه که مثلا ما که وصول پیدا میکنیم به صحبت مثلا فرسون شیخ کنیم یا هر صاحب کتاب یا هر صاحب اصل، این اسباب شهرت یا اسباب طریق
کردیم. دو تا نکته است.
یعنی
بعضی کتب شهرته.
نه خب
بعضی از کتب فقط طریق معتبره.
خب یعنی باید تا فی زمان ناهازا طریق داشته باشه.
نه دیگه لازم نیست. ببینید اگه کتاب مشهور باشه، مثلا ببینید کتاب کافی انبوه نسخ در قرون مختلف برش هست، دیگه ما اطمینان داریم، نیاز به طریق هم نداریم، ولو طریق هست هم نیاز نداریم.
سقوم
مغر رو میزنی
کنار،
ملاک
بسوق به صدوره.
بله دیگه، یا از طریق طریق صحیح،
یا طریق
خبر واحد دیگه، طریق صحیح
انحسن
دیگه،
یا انحسن قریب
به حس، حدس قریب به حس هم اگه باشه. اینجا ها دیگه انحدس در کتاب، مثلا فلانی میگه برای من نقل میکنه، من این کتاب رو دیدم و این کتاب مؤلفش فلانی، دوباره او از اون نفر دیگه نقل میکنه، او از نفر دیگه نقل میکنه تا میرسه به مؤلف، مثل طرقی که نجاشی به کتب داره.
خب حالا ما نسبت به مرحوم شیخ کلینی که شهر اثر شهرت به ساقت ایشون ثابت کرد
نه به ساقت ایشون، نه انتصاب کتاب
به ساقتشون ثابت میشه.
بله دیگه، به ساقت اما شهرت اما طریق معتبر.
عرضم اینه که الان این وقتی به ساقت ایشون ثابت شد و ما فهمیدیم که یه سری روایت‌ها رو ایشون قبول داره و بهش فتوا داده، دیگه نیاز به چیز سندی هست مثلا؟
بله
ببینید
اولا شما از کجا منهج رجالیتون با ایشون یکی باشه؟ نخب. از شیخ صدوق مثلا
صدق العاده دیگه.
نه خیلی بده آخر از شما بعیده. صدق العاده یعنی تصدیقش کن، دروغ نمیگه، اما اجتهاداتش هم درسته؟
نه
دیگه این
نشد
دیگه. اجتهاداتش
مگه طرف نگفت؟
شما الان میگید صدق العادل مرحوم آیت الله خویی رو تصدیق میکنید، آدم درستیه، خلاف هیچ وقت نمیفرماین مراجع ما، اما کل اجتهاداتی معتبر لکم. خب از اینه بزا اگر ایشون عمل کرد، مرحوم آیت خویی به یک روایتی عمل کرد یا نکرد، صدق العادل بودی شده تصدیق کن بگو منم اون کارو کنم.
آقای خودم هم مرحوم خلینی مرحوم خلینی قریب به عصر امام بوده. بعد یه نکته کسی که داره میگه من این روایت رو شنیدم
اونم قریب نمیشه. نه 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 اگر بگه
شنیدم و بهش عمل نمیدارم
اگر بگه اگر بگه
یعنی میام اونو ثقه قبول دارم راوی
با کنید با توجه بکنید من شیخ کلینی الالامام هم باید شما بررسی بکنید. شیخ کلینی میگه بله این روایت رو من نقل میکنم. از چه طریق؟ از طریق ابی عبدالله سیاری. ابی عبدالله سیاری کذاب و زان کان یزع الحدیث. عمده روایات تحریف بشه مرحوم کلینی میاره از طریق ابی عبدالله سیاریه. به هر دلیل مرحوم کلینی اینا رو آورده. آیا معناش اینه که معتقد بوده؟ آیا معناش اینه که ما هم باید همین عقیده رو داشته باشیم؟
خب چرا بهش عمل کرده برخی از این روایت؟
از کجا عمل کرده؟
نه به برخی از این روایت عمل نکرده؟
از کجا؟
یعنی به عمده روایتی کافی میفهمید عمل نکرده؟
نه نمیگی ممکنه بله به تعدادی عمل کرده.
تعدادش
اصلا به همه اون روایات عمل کرده باشی. همون که اخبارین میگن به درد ما نمیخوره. اصلا یعنی شیخ کلینی اگر عمل کرد به یک روایتی سبب میشه ما وسوق و صدور پیدا کنیم؟
خب نه وسوق به این پیدا میکنیم که این شیخ کلینی اون شخص بعدی رو بالاخره اون طریق رو معتمد میدونه.
بله طریق رو معتمد میدونه اما همون به درد ما نمیخوره. اگه مقلد باشیم بله، اما مجتهد باشیم به درد ما نمیخوره. مبانی دیگه ایشون چیه؟ و الا ببینید شما کتاب من لا یحضر رو میگیرید میشید مقلد شیخ صدوق.
حالا این آخه نه میدونید چرا من این سوالمو دارم تکرار میکنم. اون صدق العادل و اون ایون اسم نظر همون ثقتون آخوز انهام اعضا فرمود بله ثقست رو بگیر.
بله
اینجا هم شکل کنیم ثقست دیگه
شیخنا فتوا با نقل خبر دوتست.
من نه بنده تو نقل خبر شده دارم
ثقتون آخوز انهام معالم دین
اونجا که نقل خبر کرده به عمل کرده یعنی به این خبر اتمنان داشته.
ایون اسم یعقوب راوی بلاواسطه میگه سمعت عن صادق علیه السلام بگو بله شنیده. اگه کلینی هم در اون طبقه بود گفت سمعت عن صادق علیه السلام ما میگفتیم بله دروغ کنه میگه شنیده از امام. مرحوم کلینی فوقش میگه عن احمد بن محمد ما میگیم بله شیخ کلینی از احمد بن محمد شنیده. عن سهل بن زیاد الادمی شیخ کلینی از سهل بن زیاد شنیده بله. اما چی شنیده؟ شنیده که سهل بن زیاد گفته من از فلانی شنیدم، او گفته من از فلانی شنیدم. اینا تو خبر واحد که دیگه دعواش کردیم.
ممنون
خدا خیرت بده. حال ما رو هم رعایت کن. حالا سوال تو اگه دقیقه حال ما رو رعایت ببرمایید
سید
نه بگو آقا نه ترس
اجابت حضورت الان باست بله بله آقای رسی با شما یه وقتی راجب آقای اعلافی خزانده شده تو طلبه ها و دستانه ها بعدی چیزی که مواجهه طلبه ها معمولا با این قضیه
یالله شد
مبانی مواجهه شده من تحقیل میکنم که آقا من به خاطر عظمت شخصیتی آقای رئیسی که بود کسی به خاطر همچه میشه دیگه خیلی
تحقیر هیچ کس درست
هر جایی من دیدم تحقیر هیچ کس قبول ندارم تحقیر هیچ کس
درست
بعد این طرف میخواد یه طرف دیگه که آیا دستیبیشون
هست دیگه دوست این روز در جلسه جامعه مدرسین بحث شده یک کمیته تشکیل شده خصوصیات بررسی ها دارن شروع کردن به جد دوباره همین امروز شده
یعنی
به جد بله این دنبال این که اشخاص ره شناسایی کنم خصوصیات افراد غیره من هیچ نظری فیلن ندارم. ما یک بار در یک انتخابات ریاست جمهوری رفتیم برای تبلیغ، اونم انتخابات مقام رهبری بود، قرض بود برای من تبلیغش هم رفتم دیگه. بعد از اون من دیگه سکوت کردم.
اگه احراجی بشه یعنی تکلیفی که باید دارد که بکنیم
بله حتما جامعه مدرسی معرفی میکنه، حتما نهادهای مختلف معرفی میکنن، پای کارم هست نگران نمیشون. نه عظیم الشان بودن اتفاقا قلوب به اسناد نداره از خوده. ببینید ایشون میگه به اسناد عظیم الشان علی الامام کاظم تنها از محمد بن اشعث نیست. این نکته ایشون شامل کل اون روات قبلی هم میشود، یعنی شامل روات اشعثیات طریق خود سید ابن طاووس تا اشعثیات میشود. همه این به چندین نفر هم هست. میگه اسناد واحد عظیم و شن که ما قبلا آوردیم، حالا دوستان بیارن بیرو. آقای زمانی هم تو تقریرش من نگاه کردم دیدم خوب آوردی اینا رو دیگه تو همون بحث قبلی یادت الان شما آره تعریف کرده آورده. بحثم به نظرم کامل نشد چون به خاطرم از اونجا یه ریزیکاریای دیگر این گفتیم دیگه، حالا اونام باید تدارک بشه بیان. ایشون میگه اسناد من، یعنی که همه اینجوری میخواد بگه از سند من تا امام که از اشعریات دارم نقل میکنم، اسناد واحد عظیم شهر یه سندم بله اشعریات درسته، اون اشعریات که دست آقایون بوده تو مطلب سوم اشاره میکنیم یه سند داشته، ولی اشعریات موجود اون سند رو نداره، یه سند دیگه است. بله خب ببینید اینجا دو تا احتمال این باید بحث کرد، درسته این یا هم برای شما ایجاد میشه. آیا ایشون خواستن از دیباجی به بعد سند رو درست کنن یا نه اعتماد به نحوی به صدور اشعثیات پیدا کردن ولو من طریق آخر؟ ما قرینه اقامه میکنیم در این گونه موارد نگاه نجاشی به اشخاص چی؟ ابن غزائری ببخشید، ابن غزائری نگاهش به اشخاص، نه اینکه یک طریقی برای وصول به صدور داره غیر از واکاوی روات. یعنی چند نیشون بررسی کرده میگه این افراد درست میگن اینجا اینه، حالا اونم باید توضیح. بله حالا باید دیگه یا گفتیم یا باید بگیم. بذار بله بله بحث تصدیق گفتیم اگر قائل به تصدیق باشن عملا سراغ اینا رفتن براشون خیلی بابی نداره، لذا خودشون هم اشاره کردیم شاهد هم آوردیم. خب حالا اشکال شما چیه؟ بسیار 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 بسیار. حالا ببینید حرفتون خوبه، لیکن شیئیت محاسبه مجتهد ادله رو چگونه است؟ یعنی قالب تصدیق چی میگن؟ میگن مجتهد چجور باید حسابش رو برسه؟ خب با خود چجوری مشخص باشه؟ یه حرف خوبیه. ببینید لیکن نکته و نکاتش اینه، اونا میگن دو تا زن معتبر داره، خوب دقت کنید اون تعمقات ما رو که میگن وقتی تعارض پیش میاد تساقط میشود و بعد ادله حجیت خبر واحد هر داره نمیتونه شامل بشه، عقل چنان به اونجا قد نمیگه. اگه به اون حرفا قد بده بله، بسا ما یک جایی در یک بحثی آمدیم گفتیم مرحوم شیخ میگه قائلین به تصدیق اینجور نخیه میتونن اینجوری بگن، یک جایی ما نظیر این بحث رو کردیم. خب آفرین. ببینید اگر به این مقدمات تیب شود بله حرف شما درسته، اما بحث به این مقدمات هم تیب نمی کنن، لذا قرینه آوردیم یا آقا دو تا حجت داره، دو تا زن حاصل عندهو هست. خب لوح محفوظ هم که خالیه خلوه، چرا نتونه عقص کنه به عهده ما؟ وقتی عقص کرد میشه حکم واقعیش در لوح محفوظ، لذا در مرجعات ما اون مرجعات قرینه آوردیم برای که ببینید خودشون هم به این پارادوکس عندهم متوجه هست، آوردیم قرینه که ببینید میگه آقا یعنی چی اگر میگید خلو به واقع، این میخواد تلاش کنه حکم الله رو به دست بیاره، بابا حکم الله این نیست، حکم الله این نیست که انتخاب کنه بره دنبال کارش دیگه. بله وقت بعد میگه بله اگه شما قائل بودید که واحد منهم ثوابون یعنی یکی تو لوح محفوظ ثواب و تلاش کنی به او برسید، یا با ترجیح یا با وضع دیگه تلاش کنید به اون یکی برسید. ولی وقتی اینجوری نیست، حکم الله نیست، خب بابا هر دو هم که زن معتبر است، حتی دل عادل هم دیگه هر دو هست، خب برو هر کن دلت بخواد عقص کن تموم بشه بره دوکان کار. این حرف اون هست. نهایت ببینید شیطنا، این تنبیه رو من خواستم دیگه اشاره کنیم. عرض عریضی در فقه مقارن با اهل سنت داره. خیلی باید بحثای تازه مطرح بشه. خود تسلیم باور کنید، من هنوز ندیدم آیونی که میگن تسلیم به اشعار، تسلیم به معتزله، یه تحلیل دقیقی با همه آثار از تسلیم داشته باشه. تسلیم عندهم چیه؟ گاهی برخورد کردم با بعضی از اعلام، خدا رحمتش کنه، ده ها کتاب تحلیل کردم، مکه چند بار با هم بودیم، هم اتاق بودیم، بسیار آدم عالمی. یه وقتی بحث شد ایشون، گفتم مگه ما سنی داریم غالب تسلیم نباشه؟ گفتم سیدنا الا ماشاءالله. اینجوری ملزمشون نکنید که همه نخیر، ما جمعی از اهل سنت داریم غالب تسلیم نیستن، جمعی داریم که تسلیم رو جوری معنا میکنن که اشکالاتی که ما میکنیم برایشون وارد نیست. لذا اینا خیلی جای هم تأمل داره، هم حالا بگذاریم.